بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، من تصویرم دیدم، اگه دیدیم مشکل پیدا میشه قطع میکنم. اینا فعلا شما تصویر من نداشته باشین، چیزی از دست نمیدین، اما به هر حال برای اینکه آدم تمرکزش بیشتر بشه شاید با این تصویر بهتر باشه. اگه دیدیم مشکل داره که من قطع میکنم تصویر. خدمت شما عرض میشه که یکی از مباحثی که ما در جلسه گروهمون مشغول به اون بودیم که آیا به این بحث ما که امسال در این مدرسه مطرحه، یعنی نسبت دین و فلسفه دین مربوط هست یا نه، مسئله حقیقت و نسبت اون با کاری که در فلسفه دین انجام میشه و نسبت اون با دین برمیگشت. من فکر میکنم اول لازمه که یه قدری راجع به این موضوع توضیح بدم. بعد از اینکه این توضیح رو دادم، بعد در واقع ببینیم که یه تلاشی برای تحلیل نسبت مسئله هم ارائه بدیم. ببینید، این که ما میگیم حقیقت منظورمون چیه و بعد از دین، حالا خود این که میگیم دین اصلا منظورمون چیه هم خوشی بحثی، از دین با حقیقت چی میفهمیم؟ شاید این جمله رو خوب نگفتم. چه رابطه‌ای بین دین و حقیقت قائل میشیم؟ خودش سواله. بعد حالا با توجه به این که چه رابطه‌ای بین دین و حقیقت قائل میشیم، یعنی یک تعریف حقیقته، دو تعریف دینه یا منظور اون از دین چیه، سوم این که رابطه حقیقت با دین چیه، و بعد چهارم اینه که خب حالا میگیم که فلسفه دین عبارت است از هر صورت تأملاتی که با معیار و ملاک عقل راجع به دین داره انجام میشه، و ما حالا میخواییم نسبت حقیقت با دین رو در چارچوب فلسفه دین بررسی کنیم. اینا چند تا قدمه. حالا توی این فضا به صورت نه البته استطرادی، اما در ضمن بحث مسئله زبان هم مطرح میشه، چون مسئله حقیقت طوری با زبان گره خورده که بعضیا اصلا حقیقت رو وصف گزاره میدونن. بنابراین اگه بخوام یه ساختار مفهومی بدم که در ذهن دوستان محترم نظمی به این بحث داده بشه، اینه که ما اول باید بدونیم که میگیم حقیقت منظورمون چیه، و بعد خب حالا وقتی که میگیم دین منظورمون چیه، و بعد وقتی که میگیم که حقیقت با دین یه نسبتی داره، اون نسبت چگونه هستش. ما همه این کارا رو در چارچوب تعاملات عقلی راجع به دین داریم انجام میدیم، و اونجایی که راجع به حقیقت داریم حرف میزنیم، ضمن بحث زبان هم سر بر می آورد، زبان هم خودش آشکار می کنه، و به تناسب این سر بر آوردن زبان، خب بحث زبان دین هم مطرح میشه. به این ترتیب صورت این مسئله یا عنوان کلام بنده که مسئله حقیقت در زبان دین باشه، حالا تو پرانتزم میشه اینو تحویلش کرد به مسئله صدق، ولی من ترجیح میدم بگم همون مسئله حقیقت. این شکل پیدا میکنه و روشن هم هستش که شما مثلا ممکنه که نظرتون این باشه که حقیقت در دین آشکار میشه. مثلا ممکنه کسی نظرش این باشه که در این صورت زبانی که داره حقیقت رو آشکار میکنه، که در اینجا زبان دینه، آشکارگی حقیقت به صورتی که ما از حقیقت حالا تعریفی داریم، میگیم آقا به اون دلیل حقیقت داره در دین آشکار میشه، و بعد ما مسئله اون پیدا میشه که خب حالا ما از این زبان دین بعد میفهمیم گفت که حقیقت در ناشکار میشه، بعدم در زبان میشه، پس مطلب این میشه که از زبان دین به محل آشکارگی حقیقت چقدر میفهمیم. این نتیجه مطلب میشه. بنابراین این مسئله که مسئله حقیقت باشه که از مهمترین مسائل فلسفه هم هست و جستجوی حقیقت در واقع اون اس و اساس فلسفه تشکیل میده یا اس و اساس تأملات عقلی رو تشکیل میده یا اس و اساس طلب انسان رو به یه معنای قرار میده و شکل میده هستش، توی این چارچوبی که این مدرسه در نظر داره بهش بپردازه، یعنی مسئله نسبت دین فلسفه دین یا فلسفه دین و دین، به این دلیل میگنجه و به این دلیل ما این سوال رو داریم اینجا طرح میکنیم و راجبش بحث میکنیم. من فکر میکنم که در گام اول مختصرا لااقل چنان که سزاوار یک جلسه یه ساعت یه ساعت و نیمه هستش، ما از خودمون بپرسیم که ما وقتی میگیم حقیقت منظورمون چیه؟ لااقل حالا بدونه که ادعایی داشته باشیم که اینی که ما داریم میفهمیم خیلی خوبه یا بهترینه، ولی لااقل منظورمون رو روشن کنیم که ما چی میفهمیم از حقیقت. من فکر میکنم برای اینکه این روشن بشه ما میتونیم یه تأمل دقیقی بکنیم، به اصطلاح تأمل فلسفی دقیقی بکنیم درباره این که ما به هر صورت خودمون رو درک میکنیم و از ادراک هم برخورداریم. بعدم شاید درست باشه که اصلا بگیم که نور ادراک باید بیاد تا ما مدرک بشیم و اگر که اینم از ما بگیرن ما دیگه مدرک نیستیم، مثل مواردی که خواب میبینیم، نه خوب نگفتم، مثل مواردی که خوابیم ولی خواب نمیبینیم، یعنی رؤیا نمیبینیم بلکه که تاریک، هیچ آگاهی نداریم. به این معنا ما میشه بگیم که حالاتی بر ما گذشته که در اون حالات تعبیر یا گزارش ما از خودمون اینه که من آگاهی نداشتم و به این بیان میشه هم گفت که آگاهی عین ذات من نیستش، میدن میگیرن میاد میره، وقتی که اومد خب من آگاهی دارم، وقتی که نباشه خب ندارم. بنابراین شاید آگاهی از این جهت شاید بر کل بحث تقدم داشته باشه که این نور آگاهی نور علمیات من آگاه میشم. به هر حال در پرتو این آگاهی من خودم رو درک میکنم و به خود این آگاهی رو میفهمم که در سخنرانی قبلی و همین وصف آگاهی که به اصطلاح سلف رفلکسیده، یعنی به خودش میتابه یا خودش آشکار میکنه، یا حالا به بیانی که من عرض کردم نورانیت داره، یعنی خودش آشکار میکنه، اشاره شد. برصد من از اینجا متوجه میشم که آقا منم آگاهیه، چنان که گفتم این از من میگیرن، ما از هم جدا هستیم، غیر هم دیگه هستیم. و بعدم در پرتو این آگاهی به غیر از آگاهی که غیر منه چیزهای دیگر هم متوجه میشم که غیر من هستم، این معنا غیر رو هم میفهمم. و بعدم تو همین مرحله یک سوالی هم ممکنه پیش بیاد که خب الان من خودم رو میابم یا مثلا یافتنم رو میابم یا چیزهای دیگر رو میابم، حالا آیا من همه اینا رو به واقع میابم، به حقیقت میابم؟ درسته که من اینا رو میابم، یعنی خلاصه تعبیر حقیقت اینجاها پیدا میشه، یعنی تنگ و پیوسته با مفهوم آگاه شدن ما، علم یا حقیقت علم یا نور علم، حالا بگیم مفهوم یا نور یا هرچی هست، تنگاتنگ با علم مسئله حقیقت هم مطرح میشه. علم هم به معنی آگاهی من دارم میگم، یه نام ساینس نیستش، کسی اشتباه نگیره. خب در همین مرحله ما باید توجه کنیم که این آشکارگی، خود آشکارگی، این آشکارگی برای من اتفاق میفته که مثلا من آگاه میشم که از آگاهی برخوردارم، یا آگاه میشم به خودم که خودم خودمم، خودم گربه نیستم، خودم در نیستم، خودم درخت نیستم، خودم هم آگاهی هم نیستم، خودم خودمم. این در واقع آشکارگی همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، در صورتمندی زبانی با شما داره مفاهمه میشه، به شما داره انتقال پیدا میکنه، به شما میرسه. من اگر که خودم باشم و خودم، این که چی بر سر من میاد، آیا قوه نطق من به جوش و خروش میاد اصلا یا نمیاد، این قصه ای که حی ابن یقظانی که نوشتن آیا واقعیت داره، یا این تجربیاتی که ما از آدم ها به صورت عینی داریم که یه بچه رو توی جنگل ول کردن، توی این آزمایش هایی که قضیش هم آزمایش نبوده، چون آزمایشش که خیلی بیرحمانه است، بر اثر اتفاقی بچه توی جنگل رها شده و اونجا دیگه از توانایی یاد گرفتن زبان لااقل به صورت پیشرفته به کل محروم شده، وقتی که مثلا بعد از 20 سال با گرگا زندگی کرده، بعد که اومده توی جامعه انسانی شاید مثلا 2 تا کلمه 5 تا 10 تا کلمه یاد گرفته و دیگه هم نتونسته زبان به صورت پیشرفته تر یاد بگیره. یعنی خود این مسئله حال محل بحثه که میشه اصلا اونطوری که در قصه حی ابن یقظان گفته شده این توانایی ها در آدم شکل بگیری یا نه. یعنی آدم شاید حتما برای اینکه این خصوصیت نطق درش شکوفا بشه بایستی که با کسایی که از زبان برخوردارن در یک اجتماعی حاضر باشه تا اینکه این توانایی نطق درش فعال بشه. نکته مهمترم اینه که خب چون ما این وضعیت برامون تاریکه، یعنی چون ما این تجربه رو نداریم، نمیدونیم اون وضعیت چگونه است که اگر ما در جنگل بزرگ شده بودیم، اگر که متکلمینی نبودن، اگر که نطقی اتفاق نیفتاده بود به معنای معمولیش چه شکلی میشد، خیلی از اون وضعیت نمیتونیم گزارش کنیم. یعنی حتی اگر که بخوایم به مثلا روش پدیدارشناسی هم پایبند باشیم، این پدیده بر ما پدیدار نیست، نمیدونیم مثلا چی جوری میشه، حدس هم فایده نداره بزنیم، چون مثلا نمونه داستان حی ابن یقظان یه جور تلاشه برای اینکه تحلیل کنیم که از جانب ما این شکلی مثلا راه ادراک این شخص باز میشه، ولی میگم لااقل تجربیات این نشون میده که نه، شاید قصه بوده، اینجوری واقعا نشه. ولی البته من از اون نمیخوام بگم، چون کیس دیگه مورد جزئی، حالا ممکنه یکی دیگه بشه، یعنی اینم چی استدلال ازش پا نمیگیره، ولی این نمونه خرد نشون میده که حالا قطعی هم نیستش اون قصه که تعریف کردن بیش از یه قصه باشه. خب چی میشه پس؟ یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که من الان حرفم بیشتر از این دقت نداره، یعنی نمیتونم بیشتر از این دقت داشته باشم، لااقل در توان من نیست که وضعیتی رو سیف کنم که در اون وضعیت من بدون اینکه دیگرانی که زبان رو به من تعلیم بدن بزرگ شده باشم یا زبان داشته باشم. بنابراین من فقط وضعیت رو میدم توضیح بدم که بر خودم گذشته، تازه اون قدری که ازش آگاهی دارم. من اینجا میتونم بگم که بین اون مرحله‌ای که یه چیزی بر من در آگاهیم آشکار میشه، آگاه میشم بهش، منم اینجا توجه دارن دوستان که از مدلای استاندارد نمیدونم صورت ذهنی، حصول و صورت شیء در نفس، علم حضوری، نمیدونم مدل ادراک، مدل دکارت ادراک، مدل هگی، اصلا هیچ کدوم من کاری ندارم، من فقط اینقدر، یعنی بدون اینا میخوام، بدون مدل به اصطلاح ما قبل مطالعات معرفت شناسانه، من میخوام بگم آقا من بالاخره در وهله اول فکر میکنم که میدونم، میدونم که مثلا من منم، میدونم که به خصوص این خودش توی جهات عملی نشون میده که مثلا من گرسنم بود یه چیزی خوردم، خب سیر شدم، تشنم بود چیزی نوشیدم سیراب شدم، اینا رو من برام معلومه، آگاهم ازش. و این آگاهی میتونم راجع به خودم گزارش بدم که مقدم از اینه که به وسیله نشانه های زبانی نشاندار بشه، یعنی به این معنا برای آشکارگی یک افقی هست که در اون افق مثلا من فرض کنید که تا حالا سمنغور نخوردم، شما هم سمنغور نخوردید. سمنغور یه چیزی میخورن، حالا الان شما بعدن توی اینترنت جستجو کنید یه چیزی واقعا شما سمن نخوردید. خب کسی سمنغوری تهیه میکنه و به شما یه تیکه میده، شما میخورید. این آگاهی راجع به طعم سمنغور یا احیانا آگاهی نسبت به آری که سمنغور در شما داره، مثلا یه قوایی رو در شما تحریک میکنه، یه چیزایی رو کم میکنه، یه چیزایی رو زیاد، متوجه میشید که یه چیزایی داره در من تغییر میکنه، یه مزه‌ای داشت این چیزا. اینا وقتی که میخواد بیاد تبدیل بشه به صورتمندی زبانی، برای خلاصه به زبان در بیاد، در واقع به یک شبکه جامع ارجاع که برای من اون شبکه جامع ارجاع معناهای لاقل اولیه عملگرایانه داره برمیگرده و توی اون شبکه جامع جای خودش رو باید پیدا کنه. یعنی مثلا باید بگیم که آقا این سمنغور من خوردم اینجوری شدم، که این اینجوری شدم از اون ارجاعات قبلی که در واقع من براش زبانی پیدا کردم در پرتو اونا تو شبکه پیوسته اونا میاد یه جایی پیدا میکنه. و به این معنا من میام تمام در واقع چیزایی که برا من یه جور معنا داشته، مثلا این تشنگیمو برطرف میکنه، اون سیر میکنه منو، اون مثلا من سردم گرمم میکنه، اینا رو همه رو جای خودش رو سمنغورم اون تو پیدا میکنه و میگیم خب فلان مسئله رو اگه داشتیم به سمنغور مراجعه میکنیم. یعنی میشه یک نظام جامع ارجاع که چیزایی محل رجوع من میشن برای رفع نیاز عملی من. من اینم مقصد میگم برای اینکه حالا با مطالعاتی که لااقل هایدگر در وجود زمان انجام داده، و البته این اختصاصی به هایدگر هم نداره، توی متون خود ما هم این مقدار اشاره هستش که اول برای اینکه نشون بدن که به هر صورت ما با متن واقع مربوطیم، به برآورده شدن نیاز عملی ما مراجعه میکنن. آقا شما تشنت، خب تشنگیت برآورده میشه. یعنی اصلا این بحث این که آقا حالا من صورت ذهنی دارم، از این صورت ذهنی من مطابق با واقع هست نیست، اصلا این مطلب مطرح نیستش. این شما بچه بود گرسنه‌اش بود، شیر بهش دادی سیر شد. شما مثلا میترسیدی یا سردت بود، خب یه راهی پیدا کردی مثلا گرم شد، این گرم شدی دیگه، گرم شدی گرم شدی. به این معنا در عمل دردی از دردهای تو، فقری از فقرهای تو برآورده شده. این بدون اینکه شما بخوای یه مدل فلسفی براش داشته باشی، این نمیتونی این کار بکنی که من گرسنه‌ام بود سیر شدم، تشنه‌ام بود سیراب شدم. توی این فضا شما خلاصه وقتی که با یک علامت زبانی، در واقع با یک نشانه زبانی، حالا این سمنغور رو یا اون چیزی که بر شما آشکار شده بود رو علامت گذاری میکنید، به این معنا اون آشکارگیه به ساحت علامتها هم بست پیدا میکنه. یعنی اینکه شما میگید که آقا مثلا سمنغور برای مثلا به حرکت در آوردن فلان مثلا نیرو در من خوبه. اینا که من الان دارم میگم برای به حرکت در آوردن فلان نیرو برای من خوبه، این معنا خب شما دارید توی شبکه زبانی جای اینو درست معلوم میکنید که آقا اینجا میشه، جاش قرار اینجا میگیره. و مهمتر از سمنغور که حالا یه اسم براش انتخاب کردیم که همیشه هم اینجوری بی ربط به معناش نباید باشه و که بعضا معنی ربط داره، مهمتر اینه که شما نحوه سخن گفتن از اونو با عنایت به این که خب آگاهی شما ازش چی بوده شکل میدید، رقم میزنید. خب به این معنا ما میتونیم دو جور تعبیر بکنیم. یکی این که بگیم که آقا وقتی ما از حقیقت حرف میزنیم، منظورمون هم اون آشکارگی است، یعنی اون آگاهیه که بر ما نوری تابید و من مثلا نسبت خود آگاهی اصلا آگاه شدم، نسبت خودم آگاه شدم، نسبت به سمنگور آگاه شدم. این حقیقته. میشه هم شما بگید که نه اصلا مطلق آشکارگی حقیقته، چون در پیدا کردن جای درست زبانی امری که بر من آشکار شده بعد یه آشکارگی تازه تری اتفاق بیفته که آقا این اصطلاح، این عبارت، این طوری بیان درست اینه، اونم خب یه جور آشکارگیه، اونم آشکارگی در ساحت علامت‌های زبانیه در واقع. حالا اینا که من دارم عرض میکنم برای اینکه به بحث وارد بشیم و اگر که به مفصلی باشه مثلا بجاست که آدم قسمتهایی از وجود و زمان رو داخل بیاره طرح کنه، که هایدگر اشاره میکنه به اینکه کلمه‌ای که ارسطو برای تعبیر زبانی به کار برده کلمه اپوفاینستای یا اپوفانسیسه، که حالا هر کدومش یه حالت گرامری خاصه، و اپوفانسیس حالا دلی میکنه راجب اون پیشفند آلفای اولش و اون فانسیسش و اون سیس آخر فانسیس در واقع، که اون سیس مثل فوسیس مثلا اشاره به روند میکنه و اون قسمت اول یعنی چیزی را به معرض دید آوردن. این اون کلمه‌ایه که ارسطو برای بیان یا برای لوگوس استفاده کرده و اونم از جانب خود اون چیز، یعنی از جانب چیزی آن چیز را به معرض دید در آوردن. اون کلمه بوده که مثلا ارسطو براش استفاده میکرده. بعد های یه تحلیلی میکنه که تو سخنرانی اول این آقای دکتر پتیسون هم بود، چون ایشون در صورت از متخصصین انگلیسی زبان هایدگره، که همینجا مفهوم یونانی الفیا که برای حقیقت استفاده شده به معنای نامستوری یا آشکارگی رو در میاره هایدگر، یا میگه که یونانیان قدیم میگفتن حقیقت عبارت است از آشکارگی یا نامستوری، یا دقیقاً الفیا که اون آلفای اولش برای نفیه و لتئین برای پوشوندنه. الفیا یعنی ناپوشیده به این معنا، و بنابراین حقیقت عبارت میشده از آشکارگی. و بعد اون وقت در درباره زبان مثلا توی لوگوس مورد استفاده، چون اینجا اصلا در این قسمت دیگه داره یه تحلیلی راجع به مفهوم فنومنولوژی میکنه، اون لوگوس فنومنولوژی رو میخواد تحلیل کنه، راجع به لوگوس داره حرف میزنه، میگه معنای لوگوس به این معنا در واقع بیان یا از جانب اون چیزی که راجع به اون داره این لوگوس واقع میشه چیزی رو به معرض دید آوردنه، که ناپوشیدگی ترجمه کنه. عرضم اینه که حالا راجع به این میشه تحلیل کرد. همینجور در حالا اینا که من عرض کردم، اون مثلا صفحه 23 مثلا وجود و زمان، جلوتر مثلا در اون قسمتی که به تحلیل فهم مشغول میشه و بعد میخواد در واقع بیان رو اوس زاگر که بعضن به پروپوزیشن ترجمه میشه به عنوان یک در واقع نوع خاصی از تفسیر اوس لگونگ یا تعبیر میدونه، که خود تعبیر نوع خاص از فهمه. اونجا هم این مسئله راجع به زبان مطرح میکنه که در واقع برای زبان سه تا خصوصیت دقیق مشخص میکنه که جمله زبان یعنی چه ترتیبی داره این روند آشکارگی رو تحقق میبخشه. این از این جهته که ما در یک بحث دقیق تر میشه نشون بدیم که قدم به قدم حالا در تاریخ فلسفه کارهایی که درباره این که چه شکلی این آشکارگی میاد چیزی رو به معرض دید ما میاره و این به معرض دید آوردن در صورت گزاریش دقیقاً چه شکلی اتفاق میفته، یعنی تعبیر یا تحلیل بسیار دقیقی دارید که درباره گزاره ما چه شکلی چیزی به معرض دید داریم میاریم. سه نکته درباره گزاره های دیگه که هر کدومش یه جهتی از این به معرض دید آوردن یا آشکار کردن رو به صورت زبانی مشخص میکنه. خب من فکر میکنم که حالا اون بحث رو آدم با جداگانه یه وقت بهش بپردازه، برای اینکه تعمیق این ادعاست که ما یک آشکارگی داریم، بعد وقتی که اینو میخوایم به صورت زبانی هم تعبیر کنیم، تعبیر زبانی کنیم، در این تعبیر زبانی دقیقا هم کلمه تعبیر مهمه، چون امر اعتباری زبانی معنی چیزی رو به عنوان چیز بینیزی رو برای اشاره به چیزی اعتبار میکنیم، اون تعبیر زبانی مراجعه میکنیم به اینکه اون تانه های دیگه که ما داشت الان چجوری هستن، بعد یه نشانه رو تو این فضای نشانه های دیگه بعد جاش بدیم که عرض کردم از این تعبیر میشه نظام جامع ارجاعات ما، که این هی مثل یه توریه که هی ما یه چیزای تازهی توش میدوزیم میبافیم، هی بزرگترش میکنیم، هی به تدریج این توره رو وسیع‌تر میکنیم و راجع به اینم با هستی آدم دقیق‌تر فکر کنه که چجوری این اتفاق میفته. خلاصه خب حالا به این معنا تازه میرسیم به اونجایی که به خاطر اون به صورت رایج میگن که حقیقت یا تروس وصف گزاره هاست. حالا که با این تحلیل مختی که در یه رو 20 دقیقه لاغل با هم کردیم به نظر میرسه که میشه دید، میشه پدیدار شناسانه لاغل مشاهده کرد که نه، اگر حقیقت به معنای آشکارگیه، این آشکارگی قبل از زبان اتفاق میفته، در زبان تعمیق میشه اگه حقیقت خود آشکارگی باشه. بله در زبان یه ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه و به هر حال اما آشکارگیه، به هر حال آشکارگیه. اما من میخوام چند کلمه هم برسات راجع به اون تلقی رایج استاندارد از صدق یا حقیقت یه چیزی گفته باشم که با اون یه تعیین نسبتی بکنیم. به این ترتیب خلاصه نتیجه مطلب اینه که ما الان رسیدیم به یه جایی که تو اونجا دیدیم چجوری ما در گزاره ها هم مواجهه، یعنی که گزاره ها چیزی رو آشکار کنن به معرض بیاورند خب آشکارگی دارن، اگر نه هم که تلبیس میکنن. در زبان یونانی کلمه پسویدستای که همون چیزی که برای امر مجعول استفاده میشه، تلبیس میکنن. شما یه مجموعه علامت دارید، این علامت ها با این ادعا به شما عرضه میشه که چیزی بخواد نشون بده اما چیزی نشون نمیده، در واقع به این معنا تلبیس میکنه یا پسویدستای، وضعیتش وضعیت پسویدستای، یه جور تلبیسه. خب پس در گزاره هم ما میتونیم آشکارگی رو بررسی کنیم، اما آشکارگی چیزیه که خیلی قبلتر مطرحه و حالا در گزاره هم یه جهتی براش مطرح هستش. نه دلیل، حالا این دلایل تاریخی داره. هایدگر در مقدمه وجود زبان میگه که به ارسطو اینو نسبت میدن ولی هیچ دلیلی نداره بر آثار ارسطو، هیچ شاهدی برای این نداره که ارسطو گفته باشه که گزاره فقط وصف حقیقت، فقط وصف گزاره است. و حالا یه توضیحای اون میده که واسه ببینیم که البته بعداً واقعا روی ارسطو شناسی هم تاثیر میذاره و مفسرین آتی ارسطو پس از هایدگر با تفتر به این مطلب خب یه جاهای تفاصیلشون اصلا تغییر دادن، برای اینکه حرف او از این جهت دقیق بوده. خب ما حالا از اینجا به بعد با یه بحث استانداردی مواجه هستیم که آقا حقیقت شوس وصف گزاره است و این گزاره ها که ما میگیم که دارای وصف حقیقت هستن یا نیستن منظورمون اینه که خلاصه محتوای اونها مطابقت با واقع داره یا نداره، که مثلا بشه یک تئوری یا نظریه مطابقت که تفسیر ما از حقیقت داشتن مطابقت حالا محتوای قضیه، که خود محتوای قضیه هم مختلفیه. یه وقت شما مثلا فلسفه اسلامی علم حصولی علم حضوری قائل میشید، این صورت ذهنی من مطابق با واقع، بعد این مثلا قضیه هم مثلا به صورت ذهنی من اشاره نه، مثلا هست من دارم مثلا به مثلا صورت ذهنی مثلا مثل ایمپرشن ها بگیرید، اگر صورت ارسطویی بگیرید که خب یه تعبیر دیگه‌ای باید براش بکنید درسته. تازه حالا به هر حال یه نظریه شما دارید که به اون نظریه یه محتوایی برای این قضیه قائل میشید، بعد میگید که خب حالا این ها مطابق با واقع هست یا نه، این میشه به اصطلاح کارسپاندنس تئوری اف مثلا تروس. بعضی هم به هر دلیلی میگن که نه این اینجوری نیستش، بلکه ما یک مجموعه ای از گزارهای صادق داریم که این گزارهای صادق باید با همده پشتیبانن، باید همدیگه بکنن. شبیه این مثلا در ترکتاتوس در بند 4 ترکتاتوس دیده میشه، که البته نظریه وینکنشتاین به هیچ وجه مثلا اینجوری که صورت ذهنی ما داریم، وینکنشتاین ما یه زبان داریم، یه دونم فلسفه دولت عقاید خارجی داریم و زبان به اونا اشاره میکنه، همین، هیچی دیگه نداریم. این حالا مطابقتی اینجا مطرحه، مثلا یه همچین مطابقتی ما اینجا داریم، اما یه وقتی هم هستش که شما میگی که نه ما یه مجموعه قضایا داریم، اون مجموعه قضایا همشون با همدیگه صادقن، صدقشون هم عبارت از این که همه همدیگه رو تایید میکنن، که یه همچین تعریفی در این حال توی میشه حالا نشون داد که این در اون زمان نسبتاً رایج بوده توی هایدگر از تلقی رایج در زمانه درباره علوم صحیح یا دقیقه هم هایدگر با یه روم زمان حدود مثلا ربع قرن بیستم از مجموعه ای از قضایا که صحتش هم به اینه که من هم دیگر رو تایید میکنم. بنابراین شما یه قضیه تولید میکنید مثلا در شیمی، این چه شکلی صحیح میشه؟ به این ترتیب که قضایای فیزیک، قضایای ریاضی، قضایای نمیدونم علوم دیگه اینا تایید کنن، سازگار باشن با اینا، سازگاری داخلی داشته باشه، که این مثلا کوهیرنس تئوری اف تروث مثلا همچین چیزی میشه، که به هر حال هر دو حقیقت رو یا صدق رو وصف قضیه میدونه. حالا توی دومی داره میگه که قضیه صادقه وقتی که بقیه قضایای صادق اون رو تایید کنن، باهاش سازگار باشن، دوچار تناقض نشه. و اولی میگه که نه، این بعد مثلا به یه امر خارجی اشاره کنه، که اون امر خارجی یه راهی ما داریم که بفهمیم آقا محتوای این قضیه با اون امر خارجی ما. خب الحمدلله این دخل. حالا مستقل از این که این قضیه یا این تلقی از حقیقت یا اون تلقی از حقیقت درست غلطه، من فکر میکنم که از نظر زمانی لااقل جا داره که ما بعد از یه قدری صحبت راجع به حقیقت یه کمی هم راجع به دین حرف بزنیم. مدرسه واسه به فلسفه دین مربوطه، بعد بیاییم به حقیقت در دین برسیم و ببینیم که حالا که راجع به حقیقت گفتیم، با این حرفایی که راجع به حقیقت برس بازی شد تو دین بکنیم. این کلمه دین در زبان عربی 4-5 تا معنا داره در لغتنامه اگر شما مراجعه بکنید. مثلا یه معنای دین خضوعه، که اولین معنای رایج در لغتنامه هاست. یه معنای دین راه و رفت، میگن کما تو دینه تو دان، نحوه تعامل با رسمه، روش، چند تا معنا داره که حالا ما مثلا با همون معنای لغوی اولش که در لغتنامه ها اول ماده خضوع مثلا شما بگید، به این معنا دین یعنی خضوع و دین داشتن در لغت، حالا من فعلا به لغت کار دارم، معناش اینه که شما احساس خضوع در برابر چیزی دارید، یا دلیلی دارید که خاضع باشید، یا معرفتی دارید که بعد با مثلا اراده شما وقتی که کنار قرار داده میشه اون معرفت و اراده شما نتیجهش میشه که شما میگید خب بر اساس این من باید خاضع باشم. مثلا دین این خضوع است و به این معنا هم با اون راه و رسم و روش و اینا هم میخونه، یعنی حالا شما میخواید یه راه و رسم هم توش ببینید میشه راه و رسم خضوع، مثلا روش خضوع چه شکلی آدم خاضع میشه باشه، مثلا خضوع چه جوریه. نکته ای که مهمه اینه که اصلا شما نمیشه خاضع باشید مگر اینکه یه چیزی درک کرده باشید که خاضع باشید، یعنی حقیقتی، واقعیتی، حالا کلمه حقیقت رو باید بذارم کنار که اینجا الان قاطی پاتی نشه، حالا یه چیزی شما درک کرده باشید، اونی که درک کردید میگه خب آقا من الان در برابر این اونو مثلا بزرگ میابم، خودم رو کوچیک میابم، اونو مثلا قاهر میابم، من خودم رو مغرور میابم، اونو عالم میابم، خودم رو جاهل میابم. این بستی او رو بیابید و خودتون رو بیابید و بعد اونو یه طوری ببینید که به جاست که در برابرش خضوع کنید، این بدون این که شما این مطلب رو درک کرده باشید. خضوع معنی نداره که، خضوع وقتی اتفاق میفته که شما این درک رو داشته باشید. این معنا دینداری با خضوع و خضوع با معرفت، و بعد البته معرفتی که حالا شما هم میتونید بعد از اینکه معرفت داشته خضوع نکنید، اینم وقتی ندارید، یعنی خضوع ندارید، میتونم بکنید خب وقتی این دارید، اون دیگه تصمیم شماست به هر صورت، ولی دین داشتن یعنی خضوع داشتن و شما میتونید حاضر باشید در برابر اون چیزی که معرفت خودشو مثلا داده به شما یا معرفتش به دست اومده براتون یا نداشته باشید. حالا ما چون در واقع با این بحثایی که این یک دو روز هم شده متوجه شدیم که فلسفه دین یه ذره هم باید به دین توجه داشته باشه، به طور خاص اگر میخواییم به عنوان مسلمان درباره دین تفلسف کنیم اشکالی هم نداره که در واقع به دین خودمون مراجعه کنیم و ببینیم اونجا در واقع چجوری مطالب ترسیم میشه تا اینکه بعد از اون بیایم کار عقلی روش بکنیم. اونجا یعنی در مثلا راه و رسم خضوع که ما اول بارم با مواجهه به کسی که میگه آقا اصلا من اگه میخوام منو بشناسید من عبدم، من عبدالله هم، به خاطر همینم که عبد هستم و دستگاه الهی ستوده شده هستم، یعنی عبدم به خاطر همین محمدم، محمدی بسیار ستوده شده به خاطر همین که عبد هستم. ما هم مثلا وقتی که مثلا نماز میخونیم قراره که بگیم آقا من شهادت میدم که تو عبدی و رسولی، نقرار ما مثلا بگیم دیدیم بدیم. به هر صورت اون اول میگه آقا راه و رسم خضوع در برابر این خدایی که شما خیلی میشناسینش این شکلیه و ما چون معرفتی نسبت خدا نسبت به خدا دمون باید داشته باشیم، وقتی که با اون بر میخوریم میبینیم که آره بعد نمیگه این راه و رسم خضوع همین شکلیه و از اون راه و رسم خضوع یاد میگیریم خلاصه و چیزهایی که به این خضوع مربوطه. و البته حالا یه حرفی هم ممکنه به ما بزنه که اینطوری اگر که بکنید یا اینجوری بشه بیشتر معرفت نسبت به پیدا میکنید، منتها شما تو همین حرفا میبینید که اون چیزی که ما به عنوان اساس حقیقت یعنی آشکارگی مطرح کردیم اینجا همه جا حاضره، یعنی باید یه چیزی بر ما آشکار شده باشه، این آشکارگی کارساز باشه و بعدم حالا ما البته بایستی خب متناسب این آشکارگی در عمل یه جوری عمل کنیم که حرمت این چیز آشکار شده رو رعایت کنیم، مثلا من اگه داشته باشم راه برم ببینم شاخه ای از دیواری مثلا از درختی سر راه من هست، خب من یه طوری راه میرم که این شاخه نره چش من، توجه میکنم به اینکه آقا این هست. حالا اگه یه چیزی هم بر ما آشکار شه که اختزام میکنه که ما در برابرش خضوع کنیم، خب اگه خضوع نکنیم ما بی‌پروا هستیم، و از اون طرف اگه خضوع بکنیم خب پروا داریم، پروای اونو داریم. این هست، این میگن حضرت نوح به قومش گفتش که ما لکم لا ترجون لله وقارا، شما خب چرا برای خدا وزن قائل نیستید؟ طوری هستید که با خدا هیچ وزنی نداره، چیه؟ چرا اینطوریه؟ وقار از کلمه وقر میاد، قرآن در یه جا دیگه وقتی میگه گوش ها سنگینه میگه فی آذانهم وقرا، گوششون سنگینه. و در صورت این معنا اینه که بابا خب اینو درک کردی، یه وزنی براش قائل بشو دیگه، جوری زندگی کن که هست، نه جوری زندگی کن که نیست، جوری زندگی کن. این تو دل خودش اون آشکارگی هست. حالا میشه هم از نظر معرفت شناسی به نظر من نشون داد که اصلا بدون اینکه این آشکاری اتفاق بیفته، یعنی بدون اینکه خدا خودشو به ما بشناساند، بدون معرفت الله بالله، بدون تعریف خداوند از خودش، اصلا هیچ کدوم از این حرفا که ما داریم میزنیم نمیشه، لنگه و هوای. حالا دیگه یا خودش میشناسونه یا نمیشناسونه، به خودش مربوطه. اگه بشناسونه این حرفو اصلا معنی بده، وگرنه اصلا نه من میفهمم چی دارم میگم، نه شما میفهمید من چی میگم، نه اصلا گفتگو پا میگیره. ولی حالا یه بحث دیگه است، من الان اینو نمیخوام روش تاکید کنم. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اصلا اساس دین بر آشکارگیه. شاید این معنای این جمله معروفه که اول الدین معرفته، معرفت اتفاق بیفته. حالا اول راه خضوع اینه که این معرفت بیاد، شما شروع میشه تازه باید همه چی با این، اصلا این نباشه که هیچی نمیشه، باید معرفت بیاد. حالا راه تواضع پیش روی شما قرار داده، حالا شما یا تواضع میکنی یا نمیکنی، در این طوری. و تو این معنا من یک تعریفی از خداوند برام اتفاق میفته. حالا جاهای مختلفی هم اگه بخوایم درون دینی بحث کنیم، در قرآن شاهد داره، در مثلا متون روایی ما شاهده. من الان اون کارو نمیخوام انجام کنم، نمیخوام اونجور استدلال رو بکنم، ولی مثلا این تعبیری که در قرآن اومده که یه جایی از این تاریخ هستی انسان خدا ما رو شاهد بر خودمون گرفت، یه کاری کرد خودمون رو شهود کنیم، اشهدهم علی انفسهم. بعد جالب اینه بعد از اینکه شهود نفس کردیم ما، که یعنی خدا یه کاری کرد که ما شهود نفس کردیم، بعد خب سوال راجب ما باید بپرسه. سوال راجب ما اینه که الان خودتون رو شهود کردید، من مالک شما نبودم، یعنی ما خود شهود کردیم، یه معرفتی پیدا کردیم راجع به این که اون مالکم، یعنی خودم رو من شهود کردم، ولی سوال اینه که الان خودتو شهود کردیم دیدی من مالک تو نبودم. بعدم حالا به این بیان اینه که بله ما اصلا این معرفت برام پیدا شده، بعدم که معرفت پیدا شده ما هم گفتیم بله شما مالکم. این تعبیر در واقع میگم درون دینی، این یه همچین چیزایی هم هست دیگه، که یعنی از این تعبیر میکنن به این که این نحوه خاص آشکارگی ماه. یعنی در زبان عربی وقتی یه قارچ از تو زمین کم کم میاد بیرون، به قارچ میگن فطر، با تی دسته دار کم کم میزن بیرون، کم کم آشکار میشه روند پیدا شدنش. به خاطر این یا مثلا یه چاه آبی اگه باشه که حالا میخوایم چاه درست کنیم، زمین رو میکنیم یه جای آب میزنه بیرون، این فطره. و وقتی میخوان یه جور خاصی از ریشه رو بهش اشاره کنن میشه بر وزن فعله، مثل جلسه. مثلا من به جای اینکه الان اینطوری بشینم مثلا اینجوری بشینم، یعنی آقا این اصفهانی جلسه ولی جلسه تن نشسته بود، ولی یه جوری. مثلا من یه کتک مفصلی به این نفر بدنم بدجور، میگن این ذره و ذره بطن بدجور زد خلاصه. و در مورد این پدید آمدن هم میگن که این فتر فطرتن، فطره به معنای نحوه خاص پدید آمدنه. تو نحوه خاص پدید آمدن اینطوریه که خلاصه این حرفا رو اگر نگاه بکنیم اینطوری میشه که یعنی خدا که نور بوده، نور خودش رو داده، در پرتو نور خودش شهود نفس عنایت کرده، شهود نفس یعنی به معرفت رب، معرفت نفس پیدا شده، اینا حاصل شده، بعد من گفتم که من مشاهده نفس کردم، من جواب دادم که بله من دیدم تو رب ما هست، یعنی به این ترتیب معرفت واقع شده، که این نوع خاص رو میگن فطرت. و بعدم وقتی که میگن شما دینداری بکنید، نمیگن مثلا برو کتاب بخون یا مثلا قرآن حفظ کن، میگن اقم بچکل دین حنیف و فطرت الله، قیام کن رو تو به طرف دین، من مستقیم این در اون در نزن، فطرت الله. میخوای بدونی دین چیه؟ همون فطرت، همون نوع خاص پدید اومدنه که معرفت رو بهت دادیم و شهود نفس کردی، تو هم اقرار کردی به اینکه خدا مالکه، خدا مدبره، خدا ربه، این همین این دینه. حالا این پرانتز بود، یعنی من میخوام بگم که در یه بحث درون دینی اگر ساختار خلاصه اسلامیه معرفت و معرفت الله رو بخوایم بسنجیم اینطوریه. بعدم انبیا اصلا بعدن که میان اومدن که لیستادوه و میثاق فطرته، اومدن که به مردم بگن که بابا اون میثاق فطرت که بستید اونو بیاد تعدیه کنید، بیاد ادا کنید، یا گفتید بله بیاد بهش عمل کنید. یعنی یه چیزایی به خاطر تعقلات ما، ادراکات ما، اینا مدفون شده، این که مدفون شده زیر شده دفاعین عقول، اینا اومدن اون که زیر این ادراکات دنیا قایم شده یا مخفی شده یا الان یاد ما رفته یا دچار نسیان شده به یاد ما بیارن. یه همچین ساختاری داره خلاصه، اگر ساختار معرفت رو در قرآن مثلا بخوام دنبال کنم. حالا این پرانتز بسته، من از این جهت گفتم که درون دینی هم نگاه کنیم یه معرفتی هست و بعد اون معرفت اقتضا میکنه که شما حاضر باشی، حالا یا هستی یا نیستی دیگه، یا هستی نیستی. خب من عرضم اینه که این نسبت حقیقت با دین باشه. در قرآن اصلا کلمه حقیقت که ما به عنوان ترجمه تروس استفاده میکنیم یا تروس که به عنوان ترجمه حقیقت استفاده میکنیم، حالا اگه مثلا در یونانی به معنای آشکارگی، در زبان عربی به معنای انتساب به حق، مثلا خود کلمه حقیقت دیگه، حق داشتن. قالکه و ان الله هو الحق، ماجرا از این قراره که حق الله و ان ما یدعون من دون هل باطل، هر چی دیگه هم غیر از اصلا باطل، به معنا یعنی به معنای قرآن حقیقت این انتساب به حق. بعدم هر که ون بخواد داشته باشه که معلوم من ازش، بعد یه حق و حقیقتی که باشه، از وزن یا اومعزن الحق، اصلا با حق وزن میشن چیزا، بعد حق داشته باشه. به این معنا حقیقت آشکارگی حقه. شما هرچی مثلا یه عملی بکنید حقیقت داشته باشه، استعمال لغت حقیقت در بان قرآن اینطوری، هر چقدر حق داشته باشه اون وزن داره، تو میزان وزن میشه، موازین وزن پیدا میکنه، این ترتیب وزن پیدا میکنه. شما این حقیقت اینجا اون قدریه که حق آشکاره، یه حقه. یعنی در خلاصه دین، منظور اینجا اسلامه، منظور قرآنه، زبان دین یعنی زبان قرآن، در زبان قرآن حقیقت یعنی انتساب به حق، یعنی چقدر حق اینجا آشکاره. اینکه امور به تنزله و تنزل واقع میشه، اینا هم میشه قشنگ نشون داد توی قرآن، من الان حالا قصدم این نیستش. خب به این ترتیب شما حقیقت داشتن، میزان آشکارگی حق در چیزی که آشکار میشه، و یه روندی هم داره این آشکارگی در قرآن، از غیبی که به اصطلاح تعبیر قرآنیش اینطوریه که یا تعبیر رواییش اینطوری که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و خدا از این غیب که غیر خدا کسی نیست یه روندی داره که چیزا آشکار میشن. این روند در قرآن تکلمه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کینونت حاصل تکلمه. خب ارزمون توجه بفرمایید، یعنی نتیجه مطلب این میشه که اون آشکارگیه که با تکلم با کلام الهی واقع میشه. کینونت حاصل تکلم الهیه. روشنه که این لفظ و صوت و نمیدونم اینا رو باید برهم زنیم، بلکه این تکلم کلماتی هستن که خود قرآن چون رو میخواسته رفع ابهام کنه گفته مثلا یک کلمه از کلمات الهی کلمت من اسم المسیح، مسیح یک کلمه است، کلمت الله. کلمات همه چیزایی هستن که کائن هستن، کائن شدن، و در هر کلمه معنایی رو خدا میخواسته آشکار کنه، صحبت آشکارگیه، میخواسته معنایی رو آشکار کنه. این آشکارگی حاصل شده کلمات الله. بعدم تعبیر اینه که اصلا اگر لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، دریاها جوهر بشن که ما کلماتو بنویسیم تموم نمیشن کلمات، که همشکلی از خزانه لاحدی غیب بیشمار پرشمار همجور کلمات پدید میشه بیاد. این نداره، کلمات ته ندارن. به این طریق ما با یک تکلم و کلام مواجهیم که این آشکارگی خداوند در قالب کثرت کائنات. و حالا به این معنا ما متوجه میشیم که چرا مثلا گفته شده که ان الله تبارک و تعالی تجلا فی کلامه، در کلمات امیرالمومنین است که خدا در کلام خودش تجلی کرد. البته روشن که فقط کلامه کونی یا کائنات رو نمیگن، بلکه این متن مکتوب رو هم میگن. حالا راجع به اونم واسه حرف زده بشه. به هر صورت نتیجه این میشه که حالا چه به صورت کلمات تکوینی، زبان تکوینی، چه به صورت زبان در واقع نوشته شده، به صورت کلماتی که ما رو کاغذ مینویسیم، اون کلام الهی که حاصلش آشکارگیه، حقه یا حقیقته، متحقق میشه و چیزا هم حقیقت بودنشون به همینه که چه اندازه از حق آشکار میکنن. خب حالا من یه دو سه جمله دیگه، یعنی نمیدونم یه 7-8 دقیقه دیگه شاید دو سه جمله بیشتر بشه، باید مطلبی عرض کنم که این هر به یه نتیجهی برسونم و بتونم جمع‌بندی بکنم. ببینید نتیجه این میشه که ما وقتی که از زبان دین حرف میزنیم، ما داریم میگیم خدا که مایه خضوع منه، معرفتش به من توصیه میکنه اینجا سزاوار خضوع کنیم، کلامی داره که به اون کلام خودشو داره آشکار میکنه، معانی خودشو آشکار میکنه، و حقیقت عبارت است از اینکه چه اندازه در کلمات اون حقانیت آشکاره. حالا این بحث البته اینکه حالا در مورد ما که فعل اختیاری داریم، در مورد چیزایی که فعل اختیاری ندارن هر کدوم چه جوریه، لذا اینا خودش بحثای دیگه‌ایه، من الان اینا رو کاری ندارم. به هر صورت من عرضم اینه که ما یک زبان تکوینی داریم، یه دونم زبانی داریم که خب حالا یک کتاب ناطقی، هذا کتاب و ناینطق علیکم بالحق، کتاب ناطقی که انت تزعم انک جرمون صغیر و فیکن توا عالم الاکبر و فیکن بله و انت الکتاب المبین الذی احرفه یظهر المزمر، این کتاب مبین الهی که ناطق به حقه، میاد تکلم میکنه به ابزار زبانی ما و این نشانه های زبانی رو یه جوری از کنه که ما متوجه اون معروفمون میشیم، متوجه اون کسی که میشناسیمش میشیم و میگه اوه این چیزایی که این داره میگه سزاوار توجهه، منو متوجه کرد که این حرفا که میزنه داره در من معرفت ایجاد میکنه کم کم. یعنی این زبان زبانی میشه که در اون من پیدا میکنم به اون معروف خودم، به این معنا اینم آشکارگی اون معروف منه. حالا من اینا رو همه رو فهرستوار دارم عرض میکنم برای که هر کدومش هم شبهاتی ممکنه به ذهن برسه، هم بحثی باید بشه تا اینکه شبهات رفع بشه و در صورت اصل مطلب مطرح بشه. به این معنا ما یک کتاب تکوین یا زبان تکوین داریم، یا کلام الله کوریم و یک کلام اللهی داریم که به صورت همین سیاهی روی سفیدی هست و ما میتونیمش مراجعه بکنیم که اینا تضادی هم با هم دیگه نداره. یعنی این کتاب احکمت بوده ثم فصلت ثم انزلناه به لسان عربی مبین، یعنی هم اشکالی نداره همش هم با هم. از اینجا به بعد داده بودیم، یعنی مسئله حقیقت در زبان دین رو من تلاش کردم که فهم خودم رو ازش مطرح کنم، یعنی بگم که حقیقت چیه، بگم دین چیه، بگم زبان دین چیه و این تو این زبان دین حقیقت یعنی چی. این فضایی میشه. حالا یه نکته ای که میمونه اینه که ما به عنوان کسی که الان تلاش میکنه تأملات عقلی بکنه راجع به دین با این ابزار عقل که ازش بهره مندیم و معیار میدونیمش، در واقع به این کلام مراجعه میکنیم، چه به کلام کونی چه به این کلام مکتوب که ملفوظه یا نوشته میشه مثلا به قلم. اینا همه به این معنا حقیقت به خاطر انتصابش به حق که حاصل تکلم حقه، حقیقت اینا، حقیقت در زبان داخل دین ما حقیقت، اینا آشکارگی حق حقیقت و ما هم به حقیقت داریم مراجعه میکنیم. نکته اینه که ما وقتی که به این برمیخوریم مراجعه میکنیم، این کلام برای ما بایستی قرائت بشه، ما باید قرائتش کنیم، باید بفهمیمش، درکش کنیم، بایستی که قرائت اقرا مثلا اقرا قرائت کن این کتاب رو، کتاب نشده رو قرائت کن، تو باید قرائتش کنیم. خب این قرائت یه قلقی داره، یه راهی، یه جوری باید اینو قرائت کنیم، یعنی این کتاب عالم رو، این زبان رو باید یه جوری بفهمیم. مسئله اینه که حالا این یه بحث خیلی بزرگیه که دیگه اصلا در این مقدار زمانی که داریم اصلا نمیرسم بهش مطرح کنم، خودش یه عالم بحثه که حالا من میخوام اینو بفهمم هر صورت با همه مسائلی که دارم، من میخوام اینو بفهمم. این روند فهم این چجوریه؟ من چه شکلی باید مثلا این طوری که میگن که جبرئیل به خاتم الانبیا گفته که تو در کتاب عالم اسم پروردگار رو تو بخون، قرائت کن اسم پروردگار رو، ببین اسم پروردگار همون که به پدرت آدم تعلیم اسما کردیم، بخون در کتاب عالم قرائت اسما، چجوریه این مثلا؟ یعنی چجوری؟ حالا یا به زبان ساده تر که توی زبان فلسفه فهمیده بشه، بخوام من عالم رو بفهمم، حالا چه این چیزی که شما بهش گفتید زبان تکوینی، چه این که زبانی که این زبان گفته شده، خب بفهمم این روند فهم این چجوریه. این داستان فهم این زبان به نظر من ما رو به سمت اون چه که تأملات فلسفی راجع به فهمه، یعنی فهم فهم یعنی چی و در فهم چه فرایندی اتفاق میفته میبره و از تو دل در واقع بحث زبان، بحث به اصطلاح هرمنوتیک سر بر میاره که روند فهم چگونه است. من بیشتر از این هم نمیخوام وارد جزئیات بشم، یعنی فکر میکنم ساعت آخر خود منم 7-8 ساعته که اینجا هستیم و شما هم همینطور، من الان فقط تلاش کردم نشون بدم که مسئله حقیقت در زبان دین اینطوری سر بر میاره و گره هم میخوره با مسئله همنوتیک، مسئله فهم، فهم فهم. حالا راجع به این بایستی آدم تأمل بیشتری بکنه. من فقط در واقع فهم خودم رو از یه طرح اون مسئله رو تلاش کردم انجام بدم. میدونم هم که خسته دوستان بالاخره حق داشتن که باشن و خسته بودیم همه و این بحث هم یه قدری شاید سخت هست. اصلا تشکر میکنم از حوصله‌تون و حالا در خدمتم هستم اگه بحثی سوالی هست حتما در خدمتون هستم و پاسخگو هم. تشکر از توجهتون. خواهش میکنم دوستان محترم سلامت باشید.
سلام علیکم
سوال کنه. سلام علیکم در خدمت ما دوتو بفرمید.
بسته نباشید، من سکوت کردم دوستان پیش بیاند و بحثی سوالی نکته مطرح بکنن ولی پیش نیومدن. طبق معمول ما وارد میشیم.
ما متشکریم از اینکه شما باب بحث رو باز میکنید. خیلی ممنون هستیم. بفرمید.
خواهش میکنم. اولا تشکر بابت بحثی که ارائه فرمودید، اما من چی به عقل ناقصم میرسه که عرض بکنم که به قول خودتون باب بحثی باز بشه. عرض میشود که این بحث الیثیا و آن کانسیلمنت به ترجمه آقای جورج پتیسون روز قبل و همین آشکارگی، آشکار شدگی، من اونجا می پرسشی مطرح کردم و حقیقتش پاسخی الان یادم نمیاد دریافت کردم. یه مداری خب صدا متاسفانه ضعیفه، هم با آقای تالیافرو من امروز مشکل داشتم صداشون و همینطور صدای آقای پتیسون. به هر حال یه قدری هم ناشی از اونه، بخش عمده‌ایش هم ناشی از نقص فهم این جانب هست و حالا عوامل دیگه. به هر حال
شکست
خواهش میکنم. درست متوجه نشدم. نه واقعش اینطوره. عرض بگو شریفتون. اما اینجا خب امیدوارم این موانع کمتر باشه. هم صدای شما آشکار الحمدلله و این خودش آشکارگی خوبی است و هم این که عرض میشود که خب گفتگو هم به فارسی است. ببینید این آشکار شدگی که خب هایدگر روش اینقدر تاکید میکنه، من سوالم واقعا این است. خب من هیچ تخصصی تو هایدگر ندارم. دو سه بارم طرف وجود و زمان رفتم، دیگه پشیمون شدم گذاشتمش کنار. انگلیسیش رو زبان دیگه‌ام که نمیدونم به ویژه آلمانی. عرض حضورتون که اگر این آشکارگی امر لازمه، یعنی خودش متحقق میشه، خب اون چگونه چیزیست که متحقق میشه؟ یه چیزی شبیه مثلا وحییست که به انبیا و اولیا میشه، عرفا میشه، الهامیست، نمیدونم در آسمون به هر حال یه جوری باز میشه، آگوستین یه چیزی در اون باغ میشه، یا نمیدونم بشر حافی، یا نمیدونم فضیل عیاض، یا ابراهیم ادهم از روباهی ببخشید از آهوی در جنگل یه چیزی میشنوه که تو دنبال این چیز، خدا تو رو برای این خلق نکرده، برو دنبال اون چیزی که خدا تو رو برات خلق کرده، یا یه چیزی از این قبیل، صدایی که آگوستین شد. این هاست که خب ظاهرن خیلی آدمی نقش فعالی در دریافت این حقیقت نداره اگر به این شکل باشه. حالا البته میشه بحث کرد که آیا تمهید مقدماتی لازم هست یا نه، که خب حالا بحث های عرفانی هم هست، ولی دست کم در خیلی از مواردش که اتفاق افتاده علی ظاهر خیلی مستلزم و منوط به تمهید مقدمات دریافت کننده نبوده. اگر منظورشون یه همچی چیزیه، خب حالا این یه بحثه. اگرم نه، این مستلزم تمهید مقدمات از ناحیه دریافت کننده است، اون مقدمات اون وقت چگونه؟ حالا مقدمات باز عرفانی عملی هم، یعنی من باید تطهیر دل بکنم، همون بحث کیرکگار پیوریتی آف هارت که چند یکی دو ساعت پیش داشتیم باز با آقای پتیسون و چیزی که برحال عرفای خود ما گفتن تزکیه و تحلیه و تحلیه و امثال اینهاست، یا اینکه نه یه مطالعه فلسفی خاصی، یک رویکرد فلسفی خاصی، یک تأمل فلسفی خاصی کمک میکنه به عنوان تمهید مقدمه که این آشکارگی حاصل بشه. و بعد چرا این به یک شکل به نسبه، حالا اگر نگیم یونیورسال، ولی چون هیچ چیز یونیورسال شاید در عالم تفکر نداریم، ولی بالاخره یک شیوه قابل مساهمتی به قول اهل ادبیات حالا فارسی و که همه بتونن، همه یعنی دسته کم یه عده زیادی از عقلا بتونن تو شرکت میکنن و بعد از این همه بدل و طیاب اللتی به قول خودمون، این آشکاری که برای بخش زیادی از ماها که بالاخره با این مباحث سر و کار داشتیم در طول سالیان و بلکه دهه ها حاصل بشه، و نه اینکه فقط برای مثلا میگیم حالا امیدواریم حاصل شد برای هایدگری یا هگل یا کسی، حاصل شده و بقیه محروم باشن. میخوام بگم اگر از راه عرفانی است چیه اون، اگر پاسخ شما یا پاسخ اونها اینه، و اگر راه فلسفی است اون وقت اون مقدماتش چیه، اصولش چیه، و چرا بعد هم به یک به نسبه اجماع و اتفاق نظری نرسیدن و نمیرسیم که اون روش چیه اصلا. به یک معنا خب میدونیم، عرض کنم که گادامر که از پیروان چیز هست، هایدگر هست، اصلا با روش مخالفت داره در همون truth and method، حقیقت و روش، اونها که روش ثابت و واحدی ندارید، و بحث‌های دیگری که خب مؤید همین سخن من هست. ببخشید این پرسش اول من بود که قدری هم پول
آیه تو میخوان که برای اینکه مباحثه بشه من اینو جواب بدم بعد شما دوباره در خدمتتون
باش میکنم. بفرمایید
اینطوری فکر کنم که گفتگو بیشتر بشه. ببینید من بحث خودمو، یعنی تیکه دوم بحث خودم که رفتم سراغ اینا، اصلا حذف کنیم یه بحثه بذار اون بعد بحث کنیم. من فعلا تمرکز میکنم به اون تیکه اول بحثم. من در دو مقام بحث کردم. یک مقام تلاش کردم خودم توضیح بدم که ما دو مرتبه آشکارگی لامحاله داریم، و بعدم به هایدگر استناد کردم. من اول اون بین خودم رو میگم و به این نکاتی که شما فرمودید روش جواب میدم، بعدم بین هایدگر رو عرض میکنم. ببین من اینطوری عرض کردم که بالاخره من آگاه میشم که آگاه هستم، و این آگاهیم خودم در پتوش آگاه میشم، چیزای دیدم و روشن میشه آینه چیزای دیگه هستن، و این گام اول آشکارگی. و همینجور در پله بعد من ناگزیرم از این که این یک دال زمین با اختزایی که زبان داره در بین بقیه دالهای زبانی جا بدم و به طور گراماتیکالی کورکت اینو توی اون فضای جامعه زبان استفاده کنم. و اینم یه جور آشکارگی دیگه راجع به جایگاه این در بین بقیه است. آیا اینجا ما صحبت وحی کردیم؟ آیا اینجا روش ما نامعلومه؟ اصلا آیا از این کسی گریزی داره؟ من تنها چیزی که عرض کردم اینه که این چیزی که ما میگیم حقیقت، این آشکارگی است. حالا آیا این نکته شما در موردش ملاحظه‌ای دارید؟ البته روشنه که حالا مثلا هر کدوم از این ادعاها پیچیدگی‌هایی از مثلا در مورد ساختار معرفت شناسی که من دارم به کار می‌برم، ساختار وجود شناسی که دارم به کار می‌برم، اما اصل ادعا الان اینه که آقا حقیقت این آشکارگی است. این آشکارگی یه مرحله اصل آگاهی ما، اصل آگاهی ما چیزهاست. پله بعدش هم این بست پیدا می‌کنه به تعبیر زبانی از اون. این خلاصه ادعاست. حالا بعدم به هایدگر هم بگم، هایدگر هم این مسئله تئوری که مطرح میکنه، خواستیم بعد این دو صفحه با هم دیگه دفعه میخونیم، داره معنای لوگوس رو میگه. بعد میگه لوگوس یکی از معانیش الفئیاه، یعنی لوگوس معنی کلام یا بیان. چرا الفئیاه؟ به دلیل اون حرف که ارسطو زده که اپوفاینستایه، یعنی چیزی رو به معرض دید آوردن. و اینم اصلا در مورد خدا و پیغمبر و وحی و اینا اصلا هایدگر اهل این حرفا نیست. اصلا در وجود زمان اصلا صحبت خدا خیلی نمیشه، فقط راجع به تلقیای ماست. بعد وقت برای اینکه من بگم که این چه کمکی هم در واقع در روند افه میکنه، هایدگر برای اینکه اون شکاف به اصطلاح سوژه و ابژه رو برش غلبه بکنه، اون تعبیر در عالم بودگی که مطرح میکنه دقیقا رو همین این بنا میکنه که ما با یه چیزایی که دور برمون هستن به دلیل احتیاجاتمون تعاملات عملی میکنیم، و تو اون تعاملات عملی اونا برای ما این معنا رو دارن، و به این ترتیب ما یه مجموعه چیزایی تو دستی پیدا میکنیم که تو عالم ما هستن. اینا پایه عملی همه چیزای دیگه هستن. حالا بعدن مثلا یه 150 صفحه تو کتابش میده دلو توضیح میده که چیزایی که فرا دست ما هستن، مثلا فوهندن زاین هستن، اونا چه شکلی شکاف سوژه و ابژه مثلا در موردش توهم میشه، اونم نه اینکه حالا واقعا هست یا نه. خلاصه مطلب این که هایدگر هم لاقل در وجود زمان اصلا و خدا مکاشفه ایده هیچ این حرف رو مطلب نیست. صحبت رو یه در شناخت و شکلی شناخت پیدا میکنه. حالا میشه اصلا رو هایدگر الان بحث نکنیم، چون من الان مطلبم این بود که یه تعبیری از حقیقت به عنوان آشکارگی بر خودمون بدم که این در یه گام اصل کشف ما از اموره، و در گام دومم بست این کشف به ساحت زبانه. حالا روشن هم هست که این تو خودش هم امکان خطا هم داره دیگه. حالا نمیدونم این معقول هست یا نه.
متشکرم جناب دکتر. من البته خیلی هم نمیخوام شما رو خسته بکنم و دوستان رو به قول خودتون بعد از این 7 8 10 ساعت کار امروز.
نه دیگه من اینجا پیشو به تنم مالیدم که من تا ساعت 7 اینم بود دیگه، هر کی خسته شد میره. من چیزی نداریم که اینجا کسی رو نگرفتیم.
خب من آخه از این طرفم
شما خودتون هم ممکنه خسته باشی.
نه من چندان خسته نیستم. سرم درد می‌کرد که دو ساعت پیش قرصی خوردم، الحمدلله الان خوبم. ولی عرض بزرگتون من نگرانم دوستان نکاتی پرسش‌هایی داشته باشن. از این طرف احکام که عرض می‌شود یه بحثی شده رهاش بکنیم خوب نیست. از این طرف هم نمی‌خوام مزاحم وقت دیگران.
شما لااقل که بقیه سوالتون رو بپرسین تا بعد.
بله دوستان، هر وقت که من اینجوری میخوام به جای شما اینجا اداره بکنم جلسه رو، ببخشید عذرخواهی میکنم پا تو کفش شما میکنیم، ولی اگر که یه یادداشتی اینجا توی همین چت باکس بذارن که پرسشی مطرح بشه، معلوم میشه که مایلن که به هر حال خودشون وارد بحث بشن یا حالا ادامه بدن.
شما
اینکه بحث
من یه دونه سوال نه که یعنی این بحثشون بشه بعد من اون سوالو بعد جواب.
بله شما هر وقت خودتون اینجا واقعا مدیر جلسه هستید بکنید. این گفتید دو طرفه رو قطع بکنید و به جانب دیگه برید. عرض می شود که حالا من برای این که یه قدری شاید منظور و مدلولم از اون سوال اول روشن تر بشه، یه باب رو باز میکنم شاید کمک بکنه، شاید هم نمیدونم، اصلا یه موضوع متفاوتیه. طلع اجمالی اولی هم اینه که شاید کمک بکنه. ببینید شما در بحثتون خب البته خیلی به اجمال به تئوری کورسپاندنس، مطابقت با واقع، تئوری کوهیرنس، سازگاری و انسجام و اینها اشاره کردید و اینها خودش مؤید است. البته نیازی به این تاییدها نبود. قبلش هم خودتون حال بر تجلی اون آرشدگی در زبان اشاره کردید، در کلام، حالا کلام تکوینی و کلام مکتوب در جای سخنتون. اینا همش در جای خودش درسته و من باش موافقم، مخالفتی هم ندارم. حالا یه وقتی ممکنه بحث ما رو به یه جایی بکشه که یه جایی پیش بیاد، حالا فعلا اون کار نداریم. ولی فعلا نکته که به نظرم میرسه اینه، ببینید در حال همه این بحث‌ها درباره حقیقت در نهایت باید رفته رفته مرتبط بشه با بحث در با حقیقت در زمینه و حیطه دین، و بعد همش که به عنوان یک فیلسوف دین، پژوهشگر فلسفه دین در این باره میتونیم بگیم یا بکوشیم که بگیم. چون ما حقیقت خیلی مطمئن با هر فلسفی محض شاید اینجا کار نداریم، با حقیقت علمی سر و حقیقت کشفش مشخصه. حالا حقیقت فلسفی راه کشفش چیه من حقیقتا خیلی نمیدونم، بستگی داره به اون مکتب فلسفی که ما بهش گرایش داریم یا از اونجا میایم. ولی حقیقت در دین اون وقت چی میشه؟ ببینید در همین بحث های استاندارد درباره حقیقت یه تئوری غالب و مهم رو شما بهش اصلا اشاره نکردید. من میخوام ببینم تعمدی بوده است یا اینکه به هر دلیل آنو آمدانه ذکرش نکردید. اون چون حداقل 4-5 تا تئوری حقیقت داریم، کورسپاندنس هست، نمیدونم کوهرنس هست، پرگماتیک تئوری اف تروث هست، ریداندنسی تئوری اف تروث هست، من بحث‌های تارسی و دیگران که من فقط اشاره بهش میکنم، چندان وارد نیستم ولی علاقمندم. حالا شده وقتی شاید راجبش یه پروژه کار کردم. ببینید به هر حال پرگماتیک تئوری اف تروث خیلی مهمه، یکی از تئوری‌های استاندارده. میگه که ما کجا پیدا بکنیم به اینکه این گزاره، این نظریه درباره حقیقت تطابق با واقع داره یا نه. دسترسی به واقعیت نداریم به عنوان یک خطکش که با تکیه بر اون بگیم که خدا هست به عنوان یک گزاره، یا معاد هست به عنوان یک گزاره، یا روح آدمی هست به عنوان یک گزاره و امثال اونها. آیا یک حقیقتی رو بیان میکنه، رپرزنت میکنه یا نه، تطابقی با واقع میکنه یا نه، ما از کجا ببینیم واقع چیه. حالا یک گروه رفتن سراغ کوهرنس به عنوان یک بدیل، یه در گفتن حتی کوهرنس هم خیلی خواستگاه محکمی نداره، ولی عملگرایانه ما میتونیم. من خیلی خودم حقیقتش همدلی دارم با این در مقوله دین. یعنی در مقوله دین حقیقت به نظر من از اون تیتهای حقیقت فلسفی و علمی به عنوان کورسپاندنس یا حتی کوهرنس باید فاصله بگیره، بیاد نزدیک بشه به حقیقت به منزله عملی. یعنی ما در عمل نتایج این حقیقت رو ببینیم در زندگی خود ما، در ذات ما، بران در یک شخصیت دینی در وجود ما این حقیقت تأثیر گذاشته. و من تئوری پرگماتیک کسانی مثل ویلیام جیمز و دیو و اینا رو در حیطه دین اینجوری میفهمم و به کار میگیرم، میگم که این خودش خیلی چیز مهمی است. میخوام ببینم این عدم ذکر این تئوری از ناحیه شما و صرف تمرکز بر کورسپاندنس و کوهرنس آیا تعمدی بوده؟ یعنی شما بیمهرید؟ در اون صورت اون حقیقت دینی رو چگونه میدونید؟ حقیقت دینی یعنی این که من بگم که مثلا گزاره خدا وجود دارد بنابر یا کورسپاندنس یا کوهرنس درسته و خدا وجود ندارد مثلا کاذب، اولی صادقه، اون وقت این به معنای دینیش چیه؟ مدلولات دینیش برای من چه خواهد بود؟ به چه معنا حقیقت دینی رو اگر جدا میکنید، اگر نمیکنید که هیچ، حقیقت دینی به چه معنا از حقیقت‌های علمی و فلسفی جدا میشه؟ و به این ترتیب میخوام که چه بس اگر ماهت رو به اون معنای آشکارگی و اینا بگیم، آشکارگی حقیقت همین باشه که یک مثلا حالا از طریق مکاشفی عرفانی میدونم به دیگر تو این کانتکست حرف نزده، تفسیرهای ایتیستی از های دیگر این همه هست، خاطر اینکه خود او تو خانش در اینها روشت اون تأکیدش بر عرض میشود که اینکه ما اونقدر متافیزیک سنتی دنبال تئولوژی رفته در حالی که بعد آنتولوژی رو اصل متنای کار برای شکار قرار میداده، اینا همش ناشی از اینه که اصلا دغدغه‌های دینی دست کم به این شکلی که به نحو متعارف ما از اهل ادوان و متکلمان سراغ داریم نداشته. ولی میخوام ببینم مدلولات سخنش برای ما چیه، یعنی وقتی که به این آشکار بشه حقیقت در دین، وقتی میخواد آشکار بشه، اون وقت سوال اول من آیا به شکل عملی است؟ اون توضیحی که من عرض کردم ما کاری باید براش بکنیم، خودش آشکار میشه، چه جوری آشکار میشه، عرفانی فلسفی مقدماتش چیه؟ به این ترتیب خواستم بگم اول این تئوری رو شما نسبت بهش که یا قفلت داشتید یا همدلی نداشتید، آیا این تعمدی بوده؟ این رو یه توضیح بدید که کمک بکنه به این که نوری هم بر اون پرسش اول من افکنده بشه. ببخشید باز.
بسیار متشکر از طرح بحث و کمک به روشن‌تر شدن جوانب مفهوم فرمایش شما. ببینید من در ضمن بیانم میخواستم بگم که به خلاف این که ما تو بحث حالا مثلا با یه تبیینی با یه روی کردی تلاش کردیم نشون بدیم که حقیقت آشکارگیه، چه آشکارگیه اون چیزایی که ما ازشون آگاه میشیم، چه آشکارگی در ساحت زبان، به خلاصه مسیر فلسفه هایی که مینستریم هم هستن مراجعه میکنیم، مثلا اگر که 100 باشن مثلا 75 نفر حالا مثلا میگن نظریه ما مثلا نظریه مطابقته، چه میدونم 5 نفر هم میگن نظریه ما مثلا کوهیرنسه، یه چند نفر دیگه هم مثلا نظریه دیگر میگن. من اینجا قصد احصاء نظریات حقیقت رو نداشتم، بلکه قصد به یه معنای طرح و نقد نظریاتی داشتم که میخوان بگن حقیقت وصف گذار است. و از این موضوع روشن میشه که اتفاقاً من اگر که بخوام با چیزی هم همدلی داشته باشم بایستی که یا مثلا یه ترکیبی از این رو قائل باشم، یا مثلا با اون نظریه‌ای که یه جور پرگماتیسم مثلا قائل مثلا همراه باشم، چون این حرفایی هم که راجع به برآورده شدن نیازهای عملیمون من زدم دقیقا همینه دیگه، دقیقا همینه که آقا مثالم زدم، بچه مثلا گریه میکنه شیر بهش میدیم آروم میشه، خب این در عمل چیزی که گرسنه رو برده میکنه گرفته دیگه، اینجا اصلا نمیدونم صورت ذهنی و آقا این مطابقت دارد و ند و گزارش چیه، این اصلا اینا مطرح نیست که. در نتیجه اگه بخوام اتفاقا با چیزی همدل داشته باشم مثلا باید با این نظریه مثلا پرگ مثلا تئوری آف تروس همراه باشم. منطقه که من ذکر نکردم حالا به غیر نقایص علمی و اینا که همیشه هست و آدم نداره و اینا، ولی علتش این بود که من می‌خواستم بگم که این دو تا بیان یا این دو تا نظریه میگن آقا حقیقت وصف گزاره است، در حالی که مطلب بیش از اینه. گفتم این و این شکلی میگه و اون شکلی میگه، بس وصف گزاره میدونن. این خدمت شما میشه که مطلب اولی که من مباحثتاً در واقع برای اینکه بحث بره و من مکالمه داده باشم با شما بسه باشم. نکته دومم اینه که بله اتفاقا، یعنی این چیزی که ما لااقل به عنوان اسلام داریم یا این که در قرآن ازش اومده حتی جهات عمل هست، نه به این معنا که حالا جهات من مثلا سوی گذاره ایمان لااقل اونده که من میفهمم، ولی حتما این جهات عملی این توش هست. ما یه چیزی هم من اینجا اضافه کنم که خلاصه یه حالا الان چون تو سوال جوابه میگم بحث طولانی این واقعا. ببینید وقتی که این اون بحثیه که من نشد بگم، یعنی این بحثی مقدار مرد میشه که این فهم این حالا چجوری میشه. ببینید وقتی که شما به صورت مثلا با این قرآن مکتوب مواجه میشید، آخر سر واقعیت اینه که با یه مش گزاره مواجه، یعنی در زمان پیش دیگه نمیدونم اگر که در زمان ظهور مثلا امام معصوم بود چیز دیگه، الان در زمان ما با یه مجموعه گزاره مواجهیم. که اتفاقا به خودش که مراجعه میکنی مثلا میگه که لو کان من غیر الله لوجد فیه اختصاصیرا، مثلا از خودش نفی میکنه که این توش اختلاف باشه. چه خب این تلقی ساده واقعا ادعای کوهیرنس بلکه کوهیرنس بین این قضایا داره، یعنی بالاخره این مجموع قضا با هم متناقض نیست، بالاخره با هم متناقض نیست. این به معنای نیستش که اولی حقیقتی که اینجا هستش یا صدق معناش اینه، اگرچه این کمککار ماست، از این یه چیزایی در میاد. در حال اینم هست، اینم هستش که این نمیشه ناسازگار باشه با هم دیگه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نه، من هیچ دلیلی واقعا ندارم که حتی با مثلا چه میدونم توری مثلا ناسازگاری یا مثلا ساری بر سر مهر نباشن به بیان شما، یا باید یا ممکن اصلا هر جایی یه تیکه از نباشه. و همینم هستش که حتما اون جهات عملی هم مطرحه، یعنی در یه کتابی که مثلا اینطور میگه که فلما آسفونا انتقم نامن هم، یعنی کور نباشی باید متوجه بشی الان دوچار انتقام الهی شدی، دوچار انتقام الهی شدن یه جوری باید بفهمی دیگه. حالا بالاخره یعنی یه نتایج عملی داره چیزا، ولی معنیش هم نیستش که من نظرم این باشه که این وقتی که دنبال یک تئوری حقیقت برای دین میگردیم این منحصر به پرگماتیک تئوری آف تروس، بلکه این هم یه وجهی توش داره. حالا باید این بحث رو بکنیم، مثلا شاید یه دفعه مدرسه زمستانی درست بشه راضی بود یا کلاس بذاریم یا نمیدونم از این یه کاری بکنیم که خلاصه این بحث جوانبش خلاصه ورز بیاد و مباحثه بشه دیگه. حالا این مقدار ذهنم میرسه، اگه فرمایشی دارین که بفرمایید، اگه نه هم که از دوستان مطلبی نوشتن من جواب بدم.
من خیلی متشکرم، من عرضی ندارم، استفاده کردم و حالا به قول شما باب بحث بازه، همین فقط خواستم یه چیزی گفته باشم. خیلی ممنون،
قربان دست، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، خواهش می‌کنم. نمیدونم، فکر میکنم که آقای امیر فرخنده، مگه اینکه فامیل امیر فرخنده باشه، وگرنه نمیدونم، حالا فرض میکنیم آقای امیر فرخنده نوشتن که یک جنبندی کوتاهی بین حقیقت دینی زبان و هرمنوتیک بکنید، یه سوال. بعد سوال دومی هم فرمودن که ما در دین امور رو چگونه کشف کنیم تا به عرصه زبان بحث بدیم، این بحث به عرصه زبان. اون وقت سوال اول رو بهش بپرزم که شاید یه مدخلی هم بشه به سوال اول. دوستان دیگه هر کدوم خسته هستن خداحافظی میکنیم، با تون تشریف ببرید، ما حالا چون سوال شده جواب داریم دیگه، خلاصه حیای حضور نباشه، من یه نفرم باشه سوال با جواب بدن در خدمت هستم، ولی هر که میخواد بره بره، خسته همه کسایی که مرتب همه رو بودن دیگه الان خیلی شد. ببینید، من نکته اولی که دارم اینه که ما در مواجهه با مثلا فرض کنید پیغمبر یا در حالا الان مواجهه با کتاب، فعلا راجع قرآن اصلا حرف بزنیم، همه ادعاهای کلی که راجع به همه کتاب و همه ادیان حرف بزنیم ولش کن، راجع به همین خودمون حرف بزنیم. ببینید، ما یه بحثی داریم که من متن رو میخونم، این متن چه شکلی رو من اثر میذاره، یا من چه شکلی رو این متن کار کنم، یا فرای فهم چه شکلیه. و به این معنا تو قسمت اول سوال شما که نوشتین که ما در دین امور را چگونه کشف کنیم تا به عرصه زبان بست بدیم، من راجع به عبارت دومتون یه پیشنهادی دارم. ما اگر در دین چیزی رو کشف کنیم، فرض بفرمایید که من مثلا با این مدلی که گفتگو کردم، نظرم این باشه که ممکنه شما خدا در یه شرایطی مثلا مریض شدید، یا مثلا چه میدونم عاشق شدید، یا مثلا یه چیزی شده براتون، ممکنه خدا معرفت خودش رو به شما بده. من این که نداره که، واقعا خدا میشه معرفت خودش رو به شما بده. این معرفت خودش هم به شما بده، حالا باید واکاوی بشه نظر معرفت شناسی، منظور من چیه معرفت خودش رو، یعنی شما نظر یه نوری تابید، یا مثلا آتشی در دل شما شعله ور شد، یا اینکه مثلا شما بالاخره میگید آقا خدا من میفهمم یعنی چی مثلا. یعنی این خودش محل بحثه که خلاصه معرفت خدا، اگه خدا معرفت خود شده یعنی چی، باید بحث کنیم بجا میشه ببینیم منظورمون چیه. ولی ما اسم اینو بذاریم یه کشف، روشن این کشف که مثلا مثالی نیست، این کشف، کشف یک حجاب به معنای حجاب ظلمت و نور نیست. خدا معرفت خودشو بده، یه چیزی بشه شما خدا رو بشناسید. این مهمه، برای اینکه این 20 تا نظریه مختلف وجود داره که اصلا میشه یا نمیشه. حالا فرض میکنیم که بده خدا معرفت خودشو. ببینید این که خدا معرفت خودشو بده یه چیزه، اینی که شما بدونید که با چه کلماتی باید به خدا اشاره بکنید که در نظام زبان چیز رو به هم نریزید، همه یه چیزهایی که دلالت میشه درست دلالت بشه، این خودش یه کشف دیگه است. من دارم هیچ اثباتی نمی کنم، فقط دارم نظرم رو میگم. این خودش یه کشف دیگه است. کشفتون باید بس بده کنید به ناحیه زبان. و اگرم که این یکی کشف حاصل نشه براتون، یعنی یکی بسته، یکی ادراک بدونه، گنگ هستید. از شمس نقل شده که من گنگ خواب دیده و عالم تمام شر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گنگ دید. حالا شما یه وقت این گنگ بودن و به عنوانی مسئله که کتگوریکال محاله، یعنی ان صوبن ختم الناس 29 حرف المعالیه قاصر، و یه لباسی که از نخ 28 حرف دوخته شده از بیان بلندای قامت محبوب من ناتوان، کتگوریکال میگید آقا اصلا نمیشه بیان کرد. یه وقت نه، شاید هم شمس منظورش این بوده که ممکنه از من گویاتری هم باشه، مبینی باشه، کسی که علمه البیان شده باشه، اون بتونه بیان. من گنگم، اینم یه مدله. حالا بالاخره این شعر شمس یا اونجوری معنی میشه یا اینطوری معنی میشه، ولی به هر صورت گنگی آدم، یعنی اون کشف رو نداره. حالا یا جمعی کتگوریکال اصلا نمیشه کسی کشف داشته باشه، هیچ، یه جوره و میگی چرا میشه، یه کسی از علمه البیان شده بیان داره، ولی من ندارم. خب این نداره دیگه، کشف رو نداره. بنابراین من عرضم اینه که به هر صورت خود زبان متن مقدس اصلا علت این که این همه صحبت کردیم اینه که بگیم که این خود کلامه کار خداست، و برای همین هم هستش که باید کلام آیه باشه. آیت الله در اسلام کلامه، یعنی چون ما که معجزه نداریم، قرآن که لفظ معجزه نداره، که معجزه در کلام متکلمین اومده، و حالا بعضی از روایت ها هم که معلوم نیست روایت یا نه، یا حالا مثلا اهل بیت بحث کردن، یعنی مثلا تو قرآن معجزه نداریم، ما آیات داریم. آتینا موسی 9 بینات، آیم این نشان دهنده، و ما معتقدیم که کلام الله آیه خاتم الانبیا، یعنی این یه ویژگیایی داره که شما بهش مراجعه می‌کنید، خدا را نشان می‌دهد. حالا چی شد نتیجه حرف من؟ نتیجه حرف من اینه که ما اصلا قرار نیست چیزی رو به عرصه زبان بست بدیم، بلکه با این عرضه که من کردم حقیقت در زبان آشکار شده. ان الله تجلی فی کلامه، یعنی این به این ترتیب اینجوری سی زبان اون هم ان الله تجلی فی کلامه. مسئله مهم اون سوال اوله که خب حالا این چیزی بفهمم، چی قرار از این بفهمم؟ و حالا من چون این نمیشه اون بحث رو من الان در واقع سرش رو باز کنم، مثل همونیه که میده از یک خلاصه بزرگواری از یک کامپیوتری دو تا سوال کرد، سوال دومی یه کامپیوتر سوزوند، سوال اول این بود که چه خبر، بعد همه چیزاش رو داد بیرون گفت چه خبر. خلاصه الان اون که رابطه بین در واقع این زبان دین و همینوتیک چیه داستان دیگه ایه، به هر صورت تو اونجا باید تعامل بشه. حالا یعنی من در واقع سوال اولتون رو میخوام بگم که الان نمیگنجه در این سوال، سوفاست جواب وقت دیگه ای باید جواب بدم ضمن عذرت خواهی. آقای دکتر اکرمی فرمودید که این مال شمس نیستش، پس ما اینو درست کنیم خودمون رو، ما لااقل از یه جاهای خونده بودیم، میدونین مال کیه یا اینکه میدونین که مال شمس نیست؟ حالا به اساس در اصل استناد فرقی نمیکنه، ولی حالا اگه مال شمس نیست، نیست دیگه، مال کیه؟ بسیار خوب. خب دوستان محترم خسته نباشید، ما هنوز فردا یه 18 ساعت دیگه در پیش رو داریم. اونایی که همراه بودن همش واقعا دست مریضات من میگم، برای اینکه به اصل انرژی فکری روحی فراوان میگیره این تمرکز و دقت هر کدوم از سخنرانیان، برای خودش جدی بود. از همه تشکر میکنم، از حضورتون، از همراهیتون، از همکاران محترم آقای دکتر اکرمی، آقای دکتر صادقی، کسایی که در اینجا کمکی به ما کردن، جناب آقای دکتر اسدی، دیگه دوستان دیگه که حالا به تک تک من اسمشون رو نیارم حمله و بی‌ادبی نشه، بس از همه تشکر می‌کنم. ان شاءالله فردا هر کس که فرصت داشت خدمت میرسیم. خدا حافظتون باشه.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، خیلی زحمت کشیدید.
شما خسته نباشید، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه،
در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله.
ممنون جناب آقای دکتر، جناب آقای مرادی، همه دوستان، ان شاء الله خسته نباشید.
تشکر از زحمت
شما. سلام بهتون استاد، خواهش می‌کنم.
خدا
حافظ. خسته
نباشید.
خدا
حافظ.
خدا
نگهدار همگی. خدا حافظ.
بله، فرمودید صوتا رو در اختیار قرار بدیم، حتما دوستانی که ثبت نام کردن حتما صدا کلا اصلا صدا رو در اختیار قرار بدیم. حالا اگه خدا بخواد اینو پیاده هم می‌کنیم و دستی بهش بکشیم، بتونیم مکتوبش هم بکنیم. توکل به خدا. آقای دکتر صادقی تشکر میکنم، از همه تشکر میکنم. خدا حافظ همگی بشه. خدا حافظ.